السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما مولانا علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة النساء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهني صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن أحسن الحديث كتاب الله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ابتدا خود و شما عزیزان نمازگزار را به تقوای الهی دعوت میکنم. از خدای تبارک و تعالی توفیق مراعات تقوا را درخواست میکنیم که اگر تقوا باشد انسان به همه خواستهاش در دنیا و آخرت نائل می شود و اگر تقوا نباشد زیانکار می شود. و اگر تقوای الهی نباشد در دنیا و آخرت شکست می خورد و به اهدافش نمی رسد. و ما هم از این قاعده کلی مستثنا نیستیم. این ایام ایام مبارکی است، ایام دهه اول ذوالحجه. دهه اول ذوالحجه دهه بسیار شریفی است که در قرآن مطرح شده. در قرآن کریم می‌فرماید: واذکر الله فی ایام معلومات، بعضی جاها فی ایام معدودات، یعنی یه روزهای کم یا روزهای شناخته شده معلومات. مراد همین دهه ذوالحجه است که خیلی با فضیلت و شبهای اون بین نماز مغرب عشا دو رکعت نماز هست. چقدر خوبه که اینا رو به جا بیاوریم که روایت دارد اگر کسی مقید بشود با ثواب حاجی ها حجاج بیت الله در اعمال حج شریک خواهد شد. حالا زحمتی هم نکشیده، اون زحماتی را که حجاج میکشند نخیر انجام نداده، تو خانه خودش ولی در ثواب شریکه. اما با چی؟ دو رکعت نماز، بین نماز مغرب و عشاء بعد از حمد و سوره بخوانیم این آیه شریفه را: و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اصلا شأن نزول و فلسفه این دهه ذلحجه همین آیه است، همین آیه است که مستحب ما بخوانیمش در دو رکعت نماز بین نماز مغرب و عشاء. خب این چه فلسفه؟ توضیحش این است که حضرت موسی با خدای تبارک و تعالی عهد کرد و خدا به او وعده داد که اگر در ماه ذوالقعده 30 روز ماه ذوالقعده برود به کوه طور مناجات کند، عبادت کند، خدای تبارک و تعالی کتاب آسمانی رو بر او نازل می کند. وقتی که رفت و انجام هم داد، تورات نازل نشد، خطاب رسید که نه ای موسی، به خاطر فضیلت این 10 روز ذوالحجه باید بمانی، مهمان ما باشی، به مناجات های خودت ادامه بدی. حضرت موسی ادامه داد تا پایان دهه ذوالحجه، یعنی همین 10 روز اول، خود جمعش شد 40 روز، 30 روز ذوالقعده، 10 روز هم اول ذوالحجه. فتم میقات ربه 40 لیله، 40 شب شد. عدد 40 یه عدد کاملی است، بله، و دیگه قابلیتی پیدا شد برای حضرت موسی بعد از 40 شبان روز عبادت خدا، چنان مستغرق بود در عبادت خدا که لم یزق، نه چیزی خورد، روایت دارد، و نه یک قطره آب نوشید، با روحش زنده بود، نگاه جسمش فراموش کرده بود. و در پایان دهه ذوالحجه تورات نازل شد. ولی آزا منشأ فضیلت و برکت این دهه اول ذوالحجه این جریانه، این جریانه که باعث شد این دهه اونطوری هم که در روایات داریم استفاده می شود، الرمضان الاصغر، مثل یه ماه رمضان کوچک، توجه فرمودید که در ماه رمضان میخونیم و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته على الشهور، راجع به دهه ذوالحجه همین را میگوییم که خدایا این یه دهه است که آن را بزرگ داشته اکرام کرده ای و بر دیگر اوقات برتری بخشیده ای. همطور که ماه رمضان شب قدر داره، این ده هم روز عرفه رو داره. در پایان ماه رمضان عید فطر، در پایان دهه ذوالحجه هم عید قربانه. اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، هم در عید فطر میخوانیم هم در عید قربان، خیلی اهمیت داره. حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام برای این دوره 40 روزه که خواست از مردم خودش جدا بشه تا طبق آیه شریفه یک کاری کرد و اون این بود که خلیفه‌ای برای خودش معین کرد، جانشینی که در این ایام مردم بی سرپرست نباشند، از فیض رهبری محروم نباشند. کی معین کرد؟ برادرش حضرت هارون را که خیلی شخص جلیل القدری بود و از اول همکار حضرت موسی بود، شریکش بود، وزیرش بود، همکارش بود. گفت ای هارون، من برای این مدت که میروم، مدت کوتاهی نیست، لازم است در غیاب من خلیفه ای باشد، جانشینی که مردم را هدایت کند. و قال موسی لاخیه، موسی به برادر خودش گفت هارون اخلفنی فی قومی، ای هارون تو جانشین من باش در قوم من. و اصلح، اصلاح بکن، کار رو درست بکن، کار مردم را رو به صلاح و رستگاری هدایت کن. و لا تتبع سبیل المفسدین، افراد مفسدی هم هست، هارون تو با اونا کاری نداشته باش، راه خودت رو برو. و حضرت موسی راضی نشد که برای 40 روز ملت، امت بدون رهبر بمانند. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه هم همین را به برادرش و پسر عمش علی ابن ابی طالب گفت. جنگی پیش آمد که پیغمبر میخواست بره، فرمود ای علی من دارم میروم، ولی نمیشود مردم را بدون راه نما بگذارم. فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، ای علی نسبت تو به من مثل هارون نسبت به موسی، ولذا همونطور که موسی وقت رفتنش به کوه طور هارون را به جای خودش میگذاشت، منم که دارم به یک جنگی میروم تو را به جای خودم در مدینه میگذارم، تو خلیفه من هستی. خب این حدیث و احادیث مشابه را برادران اهل سنت باید مطالعه کنند، زیرا که در کتابهای خودشون هم آمده. چقدر خوب است از این تریبون مقدس صدای ما به گوش اونا هم برسه و اونا را دعوت میکنیم به مطالعه کنند احادیث خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. هر کجا هم ابهامی براشون پیش آمد ما در خدمت اونا هستیم، از ما بپرسن. خب دیگه تخصص ماست، ما در این رابطه مطالعه کردیم و تتبع کردیم، حتی کتب اهل سنت را هم داریم، صحاح سته را و امثال اونا از کتابهایی که مورد قبولشون هستن، این احادیث شریفه در اونها هم وجود داره. در هر صورت برگردیم سر اصل مطلب، این دهه دهه با عظمتی است. در خلال این دهه روز هفتم ذوالحجه وفات آقا امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه، الان دیگه فرصت نیست که در این راستا ما بحث بکنیم از فضائل امام باقر، برکات اون حضرت. ف فقط یک کلمه در رابطه با برکات حضرت امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه، از لطفش، از کرمش نسبت به شیعیانش. این روایت رو خوب گوش بکنید که حضرت فرمود، حضرت باقر علیه السلام به فرزندش امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: یا جعفر اوسی که به اصحابی خیرا. ای جعفر، فرزندش بود امام جعفر صادق علیه السلام، به تو سفارش میکنم راجع به شیعیانم، راجع به اصحابم، سفارش اونها رو به تو میکنم که به خیر با اونها برخورد کنی، از تو خیر ببینن، از تو خیر به اونها برسه. امام صادق علیه السلام عرض کرد: جعلت فداک، بابا جانم فدایت، والله لأدعنهم والرجل منهم في مصر لا يسألوا احدا. یعنی اینقدر اونها رو تربیت میکنم، اینقدر به اونها تعلیم میدهم تا معلوماتشون، دوران امام باقر و امام جعفر صادق دوران علم بوده، دوران شکوفایی علم، دوران استغنای تشیع از کثرت معلومات، اون هم شروعش از پیغمبر بود که به جابر فرمود: ای جابر، تو از اصحاب منی، عمرت طولانی میشه، میمانی تا فرزندم را ملاقات میکنی که اسم او هم محمده. پیغمبر فرمود: یبقر العلم بقرا، اون نواده من که فرزند علی ابن الحسین شکافنده علومه، فاذا لقیته فقرأه من السلام. هر وقت او رو ملاقات کردی جابر، خدا عمرت طولانی میکنه، میمونی تا او را میبینی، از زبان من به او سلام برسان. جابر عمرش طولانی شد تا درک کرد امام محمد باقر علیه السلام را، سلام جد امجدش خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه. به او رسان و بشارت داد که تو کسی هستی که دریای علوم را می شکاف، شکافنده علوم هستی، اهل تحقیق هستی. و همینطور هم بود که پایه‌گذاری حوزه‌های علمیه جهان تشیع به وسیله وجود مقدس امام محمد باقر صلوات الله علیه. بعد نیست بدانید خوزستان از این لحاظ جز استانهای پیش قدم و پیش رفته نبود در زمان شاه قبل از انقلاب، زمان طاغوت. و نه اینکه علمای بزرگی هم داشت، خیلی هم زحمت میکشیدن، خیلی هم پیگیر بودن، ولی نتیجه حاصل نمیشد. تا اینکه خب الحمدلله بعد از انقلاب خدا تفضل کرد، الان خوزستان از نظر حوزه علمیه امامین همامین، حضرت باقر العلوم و حضرت کشاف الحقائق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیه، حوزه پیشرفته ای ما داریم. جمعیتی که حالا نمیدونم بگم 100 نفر یا 200 نفر هم شاید نبودن، امروز 5000 نفر در این حوزه در خوزستان که بیش از 2000 نفرشون در اهواز مشغول تحصیلن، خواهران هم همینطور حوزه علمیه مفصلی دارن در سطح استان نزدیک 5000 و و در اهواز هم نزدیک 2000. الحمدلله حوزه علمی قم هم برای حوزه استان خوزستان احترام زیادی قائل. مراجع اعظام تقلید خیلی عنایت دارند و حوزه خوزستان را حوزه جوان، حوزه پرتحرک، حوزه جامع می‌دانند. رهبر معظم انقلاب خداوند سایش را مستدام بداره. همینطور نسبت به کارهایی که در خوزستان انجام شده عنایت دارند. توسعه حوزه ها در خوزستان بسیار بسیار مفیده برای حل مشکلات ما. همش مشکل نان و آب که نیست. خب اینم یه چیز، یک جنبه ای از نیاز انسان، خوردن، لباس، پوشاک، فلان، مثال اقتصاد. ولی ما اگر از لحاظ معنوی و ارزش‌های دینی عقب باشیم، امنیتمون در خطر میفته. امنیت معنویمون، اخلاقیمون، انواع امنیت‌ها از طرف دشمن مورد تعدی واقع میشویم. خیلی مسئله مهمی است. فلهذا حوزه های علمیه نقش بسیار مهمی دارند در این راستا. خب دیگه اینا را هم مدیونیم به ائمه اطهار علیهم السلام، به مرحوم امام که این انقلاب را به پا کرد، که خیلی زمینه پیدا شد برای پیشرفت کار ما. بله، ولی خب قبل از انقلاب هم ما میخواستیم ولی نمیتوانستیم کاری بکنیم. ولی الحمدلله بعد از انقلاب خیلی کارها حل شد و خیلی امور پیشرفت کرد، خدا را شکر میکنیم. و مسئله دیگر در آخر این دهه ذوالحجه روز عرفه است. دعای عرفه را توصیه میکنم که در اهواز در همین مصلا ظاهرا همین جاست دعای عرفه برگزار میشود. و روز بعدش هم که عید قربانه، نماز عید خونده می شود انشاءالله، اهمیت بدیم. یک مطلب دیگه هم که فراموش نکنیم، واذکر الله فی ایام معلومات. خدا از ما چه خواسته؟ در این دهه ذوالحجه ذکر بگوییم. واذکر الله، به یاد خدا باش. یا آیه قرآن ها، واذکر الله فی ایام معلومات، آیه قرآن. خدا چه فرموده؟ واذکر الله، ذکر بگو، به یاد خدا باش. همینطور که هستی عرض میشد لبانت مترنم باشن به ذکر خدا، هر ذکری که دوست داری. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، استغفر الله، ربی و اتوب الی، صلوات بر محمد و آل محمد. خب دیگه آخرین مطلبی که بگوییم و عرضمون رو تمام بکنیم، یادیست از مصیبت جانسوز روز عرفه. چه قضیه ای اتفاق افتاد در این روز؟ شهادت سفیر کبیر حضرت امام حسین علیه السلام. چرا سفیر کبیر؟ برای اینکه کوفه خیلی استان مهمی بود و برای سفارت اونجا امام حسین علیه السلام پسر عمویش حضرت مسلم را انتخاب کرد. نامه ای نوشت امام حسین به اهل کوفه که مسلم مورد اعتماد من است، ثقتی من اهل بیتی، تو اهل بیت من خیلی به من نزدیکه، خیلی مورد اعتماد منه. وقتی که آمد مقدمش را گرامی بدارید. در چند روز کوتاهی چندین هزار نفر بیعت کردند. اما این مرد بزرگ یه مصیبتی مواجه شد، چون شهادت حضرت مسلم از شهدای کربلا دیگه، اینا همه اصحاب سید الشهدا. اما شهادت حضرت مسلم یه ویژگی هایی داره که خیلی جنسوزه، که من دیگه حالا فرصت نیست بخشی از اینا رو بگم. اما اون لحظات آخر، یعنی حضرت مسلم با شجاعتها و شهامتها و جنگید، خیلی از اونها رو هم به جهنم فرستاد. بالاخره توطئه هایی کردن، با نقشه هایی که کشیدن توانستن حضرت مسلم را از پا در بیارن و دست ها را ببندن، به صورت اسیر او را به دارالعماره ببرن. حالا مهم اینجاست که هوا گرمه، تابستان بسیار گرم، حضرت مسلم هم بسیار تشنه، خون هم از بدن می رفت، زخمهای کاری هم بر بدن مطهرش وارد شده بود، دستها هم بسته و به صورت اسیر این مرد بزرگ را وارد کردن در مجلس ابن زیاد. یه ملعونی صدا زد: یا مسلم، یا مسلم، لم لا تسلم علی الامیر، چرا به امیر یعنی ابن زیاد سلام نمی کنی؟ همچه که وارد شد حضرت مسلم سلام نکرد و اون ملعون برای خوشباش ابن زیاد این اعتراض را کرد به حضرت مسلم که ای مسلم چرا به امیر ابن زیاد سلام نمی کنین؟ حالا ببینید در چنین شرایطی و احوالی، خون از بدن رفته، ضعف مستولی شده، لبها به شدت تشنه است و هوا بسیار گرم، انواع فشارهای روحی و جسمی بر این مرد بزرگ. اما وقتی این کلمه رو می شنود حضرت مسلم ساکت نمی ماند، سر بلند می کند. این مرد بزرگ، این ولی خدا جواب می دهد: مالی امیر سوی الحسین، من به جز امام حسین امیری ندارم. ابن زیاد کیه که امیر من باشه؟ فقط کسی که امارت دارد، من او را به رسمیت میشناسم، او را امیر خودم میدانم، مولایم حسین است، امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النذیر، امیر من امام حسین است که میوه دل پیغمبر است. و این را میگوید در برابر اون دشمن غدار و اون دشمن مکار، و چیزی نمیگذرد که دستور قتل او را صادر میکنند. خدایا به محمد و آل ما را در صراط و مسیر اون بزرگواران قرار بده، ما را از فیوزات طاعت و تبعیت از اونا محروم مفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. عباد الله، عباد الله، عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، ان احسن الحديث كتاب الله، قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله.